دوم خرداد روز شهدا، ایثارگران، پیروان ولایت. جمعه سوم خرداد روز مقاومت، ایثار و پیروزی و روز ولایت مداری. شنبه چهارم خرداد روز دسپول، روز مقاومت و پیروزی. سوم خرداد سال روز حماسه آزادسازی خرمشهر. گرامی باد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
آقا چیزی نمونده برسن. الان که قیچی میکنم. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چی کار کنیم؟
هیچ. فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویس اینو. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتابمو بسپرین به حاجی رضا، خودش میدونه چیکار کنه. علیونه کسی.
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ان شاء الله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشق حاجی، این خصوصیه یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاک پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگر، کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم مست کردی.
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان. دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان جور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابان هاست به نام پاک آنان. نبیدند مشق شیدایی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه مشق شیدایی خوش آمد. در برنامه مشق شیدایی که ویژه برنامه سوم خرداد و سال روز آزادسازی خرمشهر، قصد داریم به ابعاد مختلف این عملیات بزرگ بپردازیم. شما میتونید از طریق سامانه پمکی 30035 با ما در ارتباط باشید. امیدوارم که تا پایان برنامه امروز مشق شیدایی ما رو همراهی کنید. پنجشنبه شبها حوالی همین ساعت میزبان شما مردم خوب و یادگاران دفاع مقدس در برنامه مشق شیدایی خواهیم بود. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده ویژه برنامه مشق شیدایی هستید با موضوع آزادسازی خرمشهر و سوم خرداد. در استدیوی برنامه امروز مشق شیدایی در خدمت جناب آقای امیر رزاق‌زاده، مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر هستیم. همچنین همکار پرتلاش هم کارشناس مجری خوب رادیو گفتگو آقای کامران امیدی در استدیو شماره 19 رادیو گفتگو مصاحبه میکنه با امیر دکتر رضا صبوری‌زاده و امیر غلام حسین دربندی، هر دو از یادگاران دفاع مقدس، و در فواصل برنامه از این گفتگو هم استفاده خواهیم کرد. در همین ابتدای برنامه خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای رزاق‌زاده گرانقدر. به برنامه خودتون مشق شیدایی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه مشق شیدایی هستید. سامانه پیامک 301035 رو فراموش نکنید.
اون وقتی که خرمشهر در اشغال دشمنان بیگانه بود، رفتم نزدیک پل خرمشهر، دیدم وضعیت رو که چگونه است. به چشم خودم دیدم قضا قوار آلود، قضا تمامون، دلها سرشار از غصه، دشمن با اتکای به نیروی بیگانه که به او کمک میکردن، با اتکای به همین آمریکا، به همین غربی ها، به همین مدعیان دروغگو و منافق حقوق بشری، به اتکای همین ها آمده بود، مستقر شده بود در خرمشهر. تانک های او، وسایل پیشرفته او، هواپیماهای مدرن او، نیروهای تا دندان مسلح او، بچه های ما آرپیجی هم نداشتن، با تفنگ. اما با ایمان، با صلابت، همین جوانان با دست خالی اما با دل پر از امید به ایمان به خدا، بدون اینکه ابزار پیشرفته‌ای داشته باشن، بدون اینکه دوره‌های جنگ را دیده باشن، رفتن وسط میدان، بر همه اون عوامل غلبه پیدا کردن. در روز سوم خرداد، همون ساعات اولی که خرمشهر را رزمندگان ما گرفته بودن، مرحوم شهید صیاد شیرازی به من تلفن کرد. بنده اون وقت رئیس جمهور بودم. تلفن کرد، گزاره اوضاع جبهه رو میداد، گفت که الان هزاران سرباز عراقی و افسر عراقی صف بستن برای اینکه بیان اسیر بشن. قدرت معنوی یک ملت اینه. فقط خرمشهر نیست، خرمشهر یک نماد است.
توجه فرمایید، خون شهر، شهر خون آزاد شد.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، به برنامه مشق شیدایی خوش آمدید. باز هم تبریک میگم سال روز آزادسازی و فتح خرمشهر رو به شما شنوندگان عزیز و یادگاران دفاع مقدس. در استدیو در خدمت جناب آقای امیر رزاق‌زاده، مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر هستیم. اگر موافق باشید جناب آقای رزاق‌زاده گرانقدر، از اینجا آغاز کنیم که در بیانات رهبری هم بود که 578 روز خرمشهر اشغال بود، روزهای بسیار سختی بود، کارهای اتحاد عملیات بسیار گسترده صورت گرفت و یک عملیات بزرگ به نام بیت المقدس که سرانجام منجر به آزادسازی خرمشهر شد. از اهمیت آزادسازی خرمشهر بگید. چرا آزادسازی خرمشهر و سوم خرداد نقطه عطفی در جنگ تحمیلی محسوب می شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز خدمتون عرض بکنم که ما در واقع اگر بخوایم به هر حال به جنگ ایران و عراق مانند هر پدیده‌ای که هر پدیده اجتماعی نظر بیفکنیم، به هر حال دارای اهداف، ابعاد، زمینه‌ها، مختصات و پیروانی است که به هر حال همونطور که مشخص بود، عراق بر اساس اهداف مشخصی که هماهنگ بود با به هر حال استکبار جهانی و دشمنان انقلاب، بر اساس اهداف حد اکثری اومده بود که در واقع نظام ما رو متزلزل بکنه یا به یه نوعی سرنگون بکنه که به این اهداف حد اکثری نرسیده بود و به اهداف حد عالی خودش اکتفا کرده بود که بتونه حداقل خرمشهر رو در دست داشته باشه و تو اون منطقه افراد و کسایی که با انقلاب موافق نبودن، اهم از سلطنت طلب ها، ضد انقلاب ها و افرادی که بازمانده از رژیم گذشته بودن و به سردمداری بختیار اونجا حکومت موقتی رو تشکیل بده که بتونن مثل سوسنگردی که اشغال کردن و یه فردی رو از بین خود عشایر بومی انتخاب کرده بودن با عنوان فرماندار سوسنگرد، چند روزی بود که بعد از با دستور حضرت امام و حضور حضرت آقا آزاد شد، اینجا هم بتونن اونجا رو به اصطلاح در دست داشته باشن و مثل شکلی که سودان جنوبی و شمالی برای آمریکا نقشه‌ای که بازی می‌کردن و به هر حال بر اون اساس برگاه خودشون رو روم میکردن، بتونن اونجا یه حکومت موقتی تشکیل بدن که از اونجا به ما ضربه بزنن، ضمن این که به هر حال یکی از بندرگاه‌های مهم اقتصادیمون هم اونجا قرار داشت و عمده ترددهای آبی ما عمدتاً از سمت کارون و اروند از اونجا صورت میگرفت و همچنین بخش از به اصطلاح پالایشگاه نفت و تصفیه خونهای نفت ما هم در آبادان و در جوار همون خرمشهر قرار داشت که بتونن تسلط داشته باشن، اینجا رو اشغال بکنن و در دست بگیرن، به شکل و صورتی مثل همین امروز بتونن نبض اقتصادی ما رو کند بکنن و تضعیف بکنن، به یه ترتیبی ما رو با مشکلات عدیده در بعد و پیروزی انقلاب مواجه بکنن.
شما معتقد هستید که هدف بعثی ها که با حمایت قدرت های آن روز دنیا حمله کردن به ایران، هدف لزومن گرفتن کل ایران نبود، هدف حداقلشون این بود که حداقل یه قسمتی از اصلاح نفخیز رو جدا کنن، در اونجا یک حکومت خودخوانده تشکیل بدن و حالا کار اقتصادی به انقلاب وارد کنن، درست متوجه شده؟
دقیقاً، چون که ما عمدتاً نقطه اتکامون روی نفت بود و اقتصاد تک محصولی داشتیم از دوران گذشته، تاکید بر این بود که این اقتصاد تک محصولی مثل الانی که به هر حال ترامپ تحریم میکنه نفت ما رو و ما رو با مشکل میخواد مواجه بکنه، اون موقع ما نقطه اتکامون بیشتر بود و بر این اساس دنبال این بودن که از لحاظ اقتصادی دچار مشکلات عدیده بشیم و نتونیم و در آینده تونیم به هر حال پوان بیشتری بدیم، امتیازات بیشتری بدیم، عدول بکنیم، کنار بیاییم با غرب و به هر صورت در تنگنا قرار بگیریم و اونجا فشاری که به ما میاد، مثل همون مثالی که زدم که مثال خوبی هم هستش و به ثمرم رسید، سودان جنوبی با فشارهایی که دولت و حکومت موقت آمریکا اونجا تأسیس کرد از مسیحیان و تونست مسلمان تحت فشار بذاره و در نهایت حکومت عمرالبشیر که حالا قبلش حالا یه مقداری به چه انقلابی داشت اما بعد عدول کرد و از مردم دور شد به واسطه همین فشارها ساقط شد و اخیران هم که دیگه دستگیرش کردن و کودتا هم کردن علیهش. اینا در صدد بودن که تضعیف بکنن و متزلزل بکنن و نبض اقتصادی ما رو در دست بگیرن و به یه ترتیبی ما رو به هر حال با خودشون همگون و هماهنگ رو همراه بکنن، که این اتفاقات نیفتاد به واسطه مقاومت مردمی که صورت گرفت و مردم 34 روز تونستن از اقشار مختلف، اصناف مختلف، حتی از اقلیت‌ها حضور پیدا بکنن و بتونن که به هر حال اونجا رو 34 روز دفاع جانانه بکنن و عراق تو محاسباتش فقط به همون گرفتن اون اهداف حداقلی اکتفا کرد که بتونه به هر حال اون مشکلات مرزی که با ما داشت و اختلافات قومی و تاریخی که با ما داشت این رو بتونه به یه ترتیبی به اصطلاح با دست برتر تو مذاکرات جلو ببره و بتونه به هر حال پوان مثبتی در دست داشته باشه.
اگر تازه به جمع ما اضافه شدید، شنونده برنامه مشرق شیدایی از رادیو گفتگو هستید، در استودیو در خدمت جناب آقای امیر رزاق‌زاده، مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر هستیم. جناب آقای رزاق‌زاده گرانقدر، در این فاضلی که شما فرمودید که دشمنان انقلاب به دنبال اجرای کردنش بودن، نقش اشغال خرمشهر چقدر مهم بود؟ چون تا قبل از همین عملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر شد، یک مانور رسانه‌ای خاصی انجام میدادن که خرمشهر غیر قابل فتحه و فیلم‌هایی رو در شبکه‌های عربی پخش می‌کردن از تجهیزات، ادوات و نفراتی که در اونجا داشتن و میگفتن اینجا یک دژ نظامی غیر قابل تصرفه. از این منظر بگید که خرمشهر در این نقشه که اینها می‌خواستن خب قسمت نفخیز ایران بگیرن، گرفتن خرمشهر، نگه داشتن خرمشهر برای عراق چقدر اهمیت داشت؟ چون بسیاری میگن که بعد از آزادسازی خرمشهری که عراق در یک لاک دفاعی میره و اتفاقات بسیار خوبی در جنگ تحمیلی برای مردم ما میفته و پیشروی‌های بسیار خوبی حاصل میشه.
درست. خدمت شما عرض کنم که صدام بعد از اینکه به ایران حمله کرد و نتونست به اون اهداف حداکثری برسه، همونطور که خدمتتون عرض شد، قرار شد که اهداف حداقلی خودش رو که همون خرمشهر باشه که نماد تسخیر و اشغال ایران بود و به دنبال تحقیر ایران بود و اینکه ایران دست برتر رو در مذاکرات آینده نداشته باشه، لذا برای حفظ اون اومده بود چاره‌جویی کرده بود و ضمن استفاده از مستشاران حالا روسی و سایر کشورهای دیگه که حالا موقع شوروی بود،
یعنی تو 57 کشوری که به عراق کمک مستقیم تسلیحاتی کردن، هم بلوک شرق بود هم بلوک
غرب. بله تو حالا به علت این که حالا یه بحث وجود داره، بحث به هم پیوستگی انقلاب و جنگ، نظریه به هم پیوستگی انقلاب و جنگ که بر اساس این انقلاب ساختار جهانی و نظم جهانی رو دوچار تزلزل کرد و اون دو بلوک شرق و غرب رو در واقع به هم ریخت. بر این اساس تنها اتفاقی که هم بلوک شرق و هم بلوک غرب و هم ابرقدرت آمریکا و هم ابرقدرت شوروی روش اتفاق نظر داشتن، جنگ ایران عراق بود که به یه ترتیبی می‌خواستن که ایران رو تضعیف بکنن، تحت کنترل داشته باشن، باج بگیرن از ایران و به یه نوعی ایران رو ادب بکنن در واقع، و از اون موج تحولاتی که ممکنه به صورت بهمنوار تو کل منطقه خلیج فارس و سایر مناطق دیگه‌ای که حالا بلوک شرق هم حتی گریبان گیرش هستش، جلوگیری بکنن که انقلاب صادر نشه و به یه ترتیبی به اصطلاح ممانعت بکنن. برای همین اومده بودن با استفاده از نظرات نظامی که هم مستشاران شرقی تو اونجا مستقر بودن و هم استفاده از مستشاران غربی به طور غیر مستقیم و از کانال‌های ارتباطی دیگه‌ای که داشتن، اومده بودن خطی به نام خط و دژ بارلو رو که همون خطی بود که تو اسرائیلیا مقابل مشابه خط بارلو رو که اسرائیلیا در مقابل اعراب در جنگ اعراب و اسرائیل تشکیل داده بودن و مقابله کردن با هجوم کشور مصر و سوریه و کشور مصر و سوریه نتونستن موفقیتی به دست بیارن، اومدن به اصطلاح یه همچین دژی رو تشکیل دادن در به اصطلاح موازی در شمال خرمشهر و به موازات جاده عباس خرمشهر تا به سمت سوسنگرد به اصطلاح این رو می‌خواستن ادامه بدن که این عملیات ما ممانعت کرد و در واقع این سیکلی که اینا دنبال می‌کردن که خرمشهر به عنوان نماد شکست ایران حفظ بکنن و از لحاظ تبلیغاتی و عملیات روانی روش خیلی مانو می‌دادن، در واقع ما این رو شکوندیم که حالا اون بحث بعدیه که حالا بهش می‌پردازیم.
سپاسگزارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه مشق شیدایی از رادیو گفتگو هستید. به دوی شماره 19 بریم و همکار علا موجه کارشناس خوب برنامه جناب آقای عمران امیدی که مصاحبه کردن با امیر دکتر رضا صبوری زاده.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو و همراهان ویژه برنامه سال روز فتح خرمشهر، سلام خدمت شما عزیزان. تبریک عرض میکنیم این روز عزیز رو، علل خصوص به خرمشهری های عزیز و دوست داشتنی و خونگرم و باصفا. در این لحظه از این ویژه برنامه که تقدیم شما عزیزان میشه، ما در محضر امیر سرتیپ دکتر رضا صبوری‌زاده عزیز هستیم، جانباز 70% 8 سال دفاع مقدس و از فرماندهان و یادگاران اون 8 سال که اتفاقا فرمانده گردان بودن توی فتح خرمشهر، و میخواییم از زبان ایشون از خاطرات زیباشون از فتح خرمشهر بشنویم و دعوت میکنم حتما این خاطره رو بشنوید و این گفتگو رو بشنوید. امیر صبوری عزیز سلام، فتح خرمشهر رو خدمتتون تبریک میگم، سال روز فتح خرمشهر رو، و دوست داریم از زبان شما از خاطرات اون روزها و اتفاقاتی که افتاد برامون بگین توی این چند دقیقه که خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. من ابتدا از بیرون خرمشهر خاطره رو عرض کنم. شب دوم خرداد سال 61 بود،
بله،
که ما به دیوارهای ویران شده خونین شهر رسیدیم. در اونجا چون می دونستیم که صبح تک داخل شهر آغاز خواهد شد،
بله،
همه عزیزان غسل شهادت کردن، تمام بدل از غسل شهادت گرفتن مجروحان، و آماده شدیم که حمله را به داخل شهر. اون شب واقعا این حجاج یک بیتوته خاصی در اونجا حاکم بود. همه از هم حلالی میطلبیدن، چون میدونستن که فردایی نخواهد بود، ولی خب به هر جهت ما نظامی هستیم و تابع دستور. به هر جهت که 10 صبح بود که اظهار شدیم و دستور عملیاتی دریافت کردیم. بسم الله قاسم جبارین، نصر الله و فتح قریب. ما وارد خرمشهر شدیم، ساعت 2 بعد از ظهر در جلوی مسجد خرمشهر اولین دعای وحدت رو که ارتشی و سپاهی و بسیجی و تکاوران دریایی، شهربانی، ژاندارمری، اون موقع هنوز نیرو انتظامی نشده بود،
بله،
در اونجا دست در دست هم و دعای وحدت رو سر دادیم که هیچ وقت من یادم نمیره و هر وقت یادم میاد اشکم سرازیر میشه، اشک شوق. البته این خداوند این فتح و نصیب ایران کرد، و در اونجا دور کرد نماز شکر به درگاه خداوند به جا آوردیم که باز خداوند ما را لایق دونسته. پس از 20 ماه که در طرف دشمن بود، خرمشهر به خونین شهر تبدیل شد. مجدداً خونین شهر را به خرمشهر تبدیل کردیم، ولی مهمتر از این زمانی بود که ما از جنوب شهر برای پاکسازی حرکت کردیم. من یه سربازی داشتم اسمش علیزاده بود، هیچ وقت یادم نمیره.
خب
این پیش فعال بود، خیلی شیطنت میکرد، تنبیهات زیادی اضافه خدمتم بهش داده بودم. خب یه مرتبه دیدم که داد میزنه، جناب سروان صبوری‌زاده تمام تنبیه های من باید ببخشی. بیسیمچی گفت که صدا از اون بره.
بله.
من برم دیدم که علیزاده هست، گفتم چرا؟ گفت ببین، من 120 اسیر برات گرفتم، چند تا کلاش به گردنش آویزون کرده بود، با یک رگبار میخوابوند، با یک رگبار اینا رو میدوند. بالاخره تا روز پس از این که شهر پاکسازی شد، بهترین خاطر اینه که 19750 نفر اسیران عراقی از فانوسخه، یعنی کمر به بالا، لخ، پای برهنه، در حضور خبرنگاران خارجی و داخلی رژه ایران که به یادگار ماندنیه، چون پای برهنه و لخت و بدون اصله رژه رفتن، اون هم در شرایطی که همشون یا مجروح بودن یا سربازان عراقی، افسران عراق، که این خاطره بسیار خوبی بود که در ذهن من حق شده و در کتابام نوشتم. ولی از همه اینا مهمتر اثری که این حرکت در خبرگزاری های خارجی و بار جهانی گذاشت، که بالاخره سربرانی ایرانی قادر گشتن نیروهای بعثی رو از غرب کارون، از شرق کارون به غرب کارون برانند، و روحیه افسران ایرانی و نیروهای پیشکسوت اون روز ارتش مضاعف شد، برعکسش نیروهای عراقی روحیه ضعیفی پیدا کردن با اون وضعیتی که رژه سربازانشون رو اونم در سطح وسیع صبح تا ظهر 19750 نفر رژه برن خیلی مسئله خاصیه. و این خاطره رو تقدیم میکنم به همه پیشکسوتان جنگ و کسانی که در اون زمان در جنگ نبودن ولی امروز برای سربلندی ایران عزیزمون کوشا هستن.
بله،
انشالله که خداوند از ما پیشکسوتان قبول کنه.
خیلی متشکرم، دست شما رو میبوسیم، قدردان زحمات شما هستیم و باز هم فتح خرمشهر رو خدمت شما و خدمت همقطاران شما، همرزمانی که داشتید، تبریک و تهنیت عرض میکنیم با شما. همچنان هستیم با ویژه برنامه‌ای که به مناسبت سال روز فتح خرمشهر تقدیم شما عزیزان میشه. باز هم بر شما مبارک باد و مبارک باد و مبارک باد.
سپاسگزارم از همکار خوبم کامران امیدی برای مصاحبه با امیر دکتر رضا صبوری زاده. اینجا استدیو شماره 7 رادیو گفتگوه. در استدیو شماره 7 در خدمت جناب آقای امیر رزاق زاده، مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر هستیم و بحثمون رو با ایشون در ویژه برنامه سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر ادامه میدیم. جناب آقای رزاق زاده گرانقدر، به جای خوبی رسیدیم. اینکه الگوبرداری که کرده بودن الگوبرداری خط دفاعی از اسرائیل بود، از مشاورینی که کمک گرفتن هم از بلوک غرب هم از بلوک شرق کمک گرفته بودن و جهان عرب هم بخشیش کمک ادوات و نفرات و مالی میکرد. بعد از در واقع آزادسازی خرمشهر که اصلا تصور هم نمیکردن ایران بتواند خرمشهر رو آزاد کنه، چند اتفاق میفته. یکیش مثلا اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل، یکیش افزایش کمک‌های مالی جهان عرب به در واقع عراق که اون وضعیت رو حفظ بکنه، و در سوی دیگه افزایش پیشروی‌های ایران و پیشروی و موفقیت‌های ایران در میدان‌های عملیاتی خواهد بود. برخی این سه مؤلفه رو مهمترین دستاورد در واقع عملیات بیت المقدس آزادسازی خرمشهر می‌دونن. برام بگید که چه اتفاقی میفته که بعد از آزادسازی خرمشهر شاهد این پیامدها هستیم. حتی ممکن شما بخواید نکات یا محورهایی بشه اضافه کنید، تکمیلش کنید، اونم حتما انجام بدید و تکمیل بشه.
در خدمت باشم. بعد از آزادسازی